أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في نقاط الاولى انه اذا اختلف المتخصصون في تشخيص الموضوع وتقييم تعيين القيام ونحو ذلك مقتدى القائد كفاية رأي ثقة واحدة يعني واحد من ثقات أهل الخبرة بلا حاجة إلى القرآن وإذا لزم التعدد واعتبر في نظر الشارع فتعيين عدده أيضا بيد الشارع ولا حاجة حينئذ أيضا إلى القرآء فمطلقا لا حاجة إلى القرآء كما تفيد المادة القانونية. النقطة الثانية أنه إذا اضطر القاضي إلى الفحص في خارج البلد جاء في المادة القانونية أنه يفوض ذلك إلى حكام تلك البلاد ولكن مقتضى القاعدة حينئذ أيضا لا حاجة إلى الإرجاء إلى حاكم آخر بل الفحص يتحقق بقول ثقة لكن في بعض الموارد يلزم التعدد كالفحص عن حال الشاهدين لرجوع ذلك في الحقيقة إلى الشاهد فيعتبر في الشاهد على الشاهد التعدد كما يعتبر في الشاهد. من هنا سبق هذا البحث أن عند الحاكم لو لم يثبت اعتبار عدالة الشاهدين لأنهما يكونان من أهل بلاد أخرى يرسل ثقتين ويبحثان عن حال الشاهدين في تلك البلاد من قبيلة الشاهدين وأقوامهما وهذا يعتبر في التعدد ولكن إذا كان الفحص موضوعه من قبيل تعيين الموضوع غير راجع إلى شهادة الشاهدين فيكفي حينئذ ثقة واحدة واحد من ثقات أهل الخبرة يكفي بلا حاجة إلى الإرجاء إلى حاكم آخر. النقطة الثالثة أنه يجوز مطالبة إعادة المحاكمة تجديد النظر في القضاء والمحاكمة في بعض أحكام التي صارت قطعية هذا أيضا تقدم البحث عن ذلك أنه يجوز تجديد النظر و إعادة القضاء يعني يرجع المتخاصمين أو أحدهما إلى قاض آخر وتراضي يتراضيان على حاكم آخر فيكون هذا من قبيل قاض التحكيم بل يجوز أيضا تجديد النظر بالرجوع إلى حاكم منسوب آخر في موارد مثل إذا تبين خطأ الحاكم الأول أو كان المحكوم عليه شاكيا ويدعي عدم عدالة الحاكم الأول أو جوره ونحو ذلك، تقدم هذا البحث أيضا. وكما يجوز لهما بعد أن حكم الحاكم الأول ولم يرضي أو يرضى أحدهما بحكم الحاكم الأول أن يختار ويرضيان يتراضيان على حاكم آخر ويرجعان إليه ويكون هذا من قبيل قاضي التحكيم. وهذه نقاط وإجمال الكلام. تفصيل إنكه أجل شنانچه متخصصون خب در تشخیص موضوع و قیود موضوع و تعیین قیمت مثلا و نحو ذلک که مربوط به تشخیص موضوعات میشد اینا اختلاف کردن. خب اینجا به طور کلی قاعده این است که در تعیین موضوع و در تشخیص موضوع یک صیغه خبره کافیه، خبره صیغه، و لزومی ندارد تعدد، مگر مواردی که شرط تنصیص کرده باشد به تعدد، در اونجا باز هم خب تعیین عدد به دست شارع هست. شارع مثلا اگر اعتبار کرده دوتا عادل رو دوتا صغر رو، خب اونجا تعدد شرط میشد. و اگر چنانچه در چنین موارد باشد خب تعیین عدد به دست شارع هست، اگر چنانچه نه نباشد تعیین موضوعات خارجی باشد خب صغه واحد کافی خبره اهل خبره هست، سیره و غلاس و در تمام موارد دیگر تعیین قیمت فقها فتوا دادن روایت هست و خلاصه سیره و غلایی هست و رد نشده از جانب شارع که خبره واحد کافی، صغه کافی، علایل نیازی به قرعه نیست، کما اینکه این ماده قانونی میگه که در صورت لزوم تعدد و اختلاف متخصصین باید به قرعه تعیین کرد.
اختلاف دو تا بند داره.
بله در اینجا دارد که
در تعیین کارشناس
و در صورت لزوم تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شوند، در صورت لزوم، در صورت تعدد آنها، خب و در صورت لزوم تعدد کارشناسان عده منتخبین باید فرد باشند. خب بله دیگه همین که عرض کردیم فرد باشند، یعنی باز هم اصل این که تعدد معتبر شد چند تا خاص. خب حالا کی باید تعیین بکنه این رو؟ این حرفش این است که در صورت تعدد دیگه باید قرعه تعیین بکنه. گفتیم نه دیگه، متخصص هم متعدد باشد اینجا به قرعه لازم نیست. توجه فرمودی؟ بله بله. حالا عرض میکنه خدمت شما، بله مقتضای قاعده اولی این هست که در تعیین موضوعات خبره واحد کافیه. همینه که اجازه بدید، شما اجازه بدید حالا سر کنید. مقتضای قاعده اولی این است که در تعیین موضوعات خبره واحد چی است؟ آقا کافیه، این مقتضای قاعده اولیه هست. مگر در موارد لزوم تعدد، مثلا یکی از موارد لزوم تعدد کجاست؟ همین که ایشون اشاره کردن حرف درستیه که مثلا این متخاصمین اختلاف کردن، یکی گفتم این کارشناس قبول دارم، این کارشناس رو، خب حاکم برای این که اصطلاح این دو اگر اختلاف نظر داشتن، اگر متوافق بودن که خب چی قائل ختم میشد. توجه فرمودید؟ این مدعی میگه من زید رو قبول دارم، منکر میگه من عمرو رو، خب اگر این تو رأیشون موافق بود که چی قائل ختم میشد، اگر متخالف بود بله دیگه همه اینا در حضور قاضیه. اگر چنانچه اختلاف داشتن این دوتا، اون وقت خب البته اینجا نوبت به قرعه میکشه. معنی درسته، بله اینجا رو قبول داریم، درسته، در صورتی که چاره‌ای نباشه، یعنی بالاخره هر کدوم یه متخصص انتخاب کردن، نظر اینها هم اختلاف دارد، در چنین جایی البته درسته. اون حرف دیروزی که گفتیم در چنین جایی لامناسبه، این خلاف قاعده هست. قاعده اولی اینه، مگر در جایی که دیگه لازم باشه، حالا لزومش یا اینه یا جایی که شرط تعیین کرده باشه، مثلا خب اونجا به دست شارع هست، اونجا که تعیین کرده. خب دو تا هست و تمام شد دیگه. اما چنین موردی که امام خلاف کردن، البته چرا نوبت مقاره میرسه
و چنین موردی بحثی که ایشون در بحث اول دارن اصلا ملاقات با قاعده اولی ندارن. بعد یک خبره کفایت میکنه. حالا من چند تا خبره هستن، من به کدوم ارجاع بدم؟
به یک نفر کافی آقا.
خب بعد از اونم که بگن
همینجا یه نفر کافی.
خب همون میگه به یه نفر.
در صورت تعدد میگن آنها به غیر قرعت انتخاب میشوند. دیگه ادامه ندید آقا. این در متن اینجا اومده. میگه که آقا در صورت تعدد، یعنی اگه کارشناس چند تا باشن به قید قرعه انتخاب میشن. این حرف درست نیست آقا. این متنی که اینجا اومده درست نیست، خلافه، خلاف شرعه.
الان چند تا کارشناسن؟
خب گفتیم چرا نگو، دلیلشو گفتیم. اگر متوجه میشدید سوال نمیکردید دوباره. دلیلش این است که لامحاله کارشناسا نظرشون در موارد اختلاف داره.
نه اختلاف در نظر، اصلا هنوز نظر ندادن.
متعدد باشن اگر موافق باشن که قرعه معنا نداره. و دقت کنید آقا، دقت کنید. اگر چنانچه متعدد بودن کارشناسا، نظرشون یکی بود، متوافق بود که قرعه دین یا معنا چی آقا؟
اصلا نمیخواد بگید نداره. اصلا قبل از اعمال نظره. الان چند تا قرار شد بریم یه موضوع رو تقویم کنن. حالا چند تا کارشناسه، به کی مراجعه کنم؟
هر کدوم یکی کافیه.
خب میدونم به کدومشون،
یکی به قید قرعه انتخاب
میشه. اینا یکی رو اینا
یکی رو یکی.
چرا؟ چون داخل دیشب قانونشون رو خوندیم. قانون
خب خاطر که الان ایالت این حرفی که الان شما زدید، من هیچ حرف تازه‌ای از حرف شما متوجه نشدم. فقط یه چیز متوجه شدم که شما اون مطلبی گفتم رو دقت نکردید. همه اینها تضییع وقت شد الان. دقت کنید آقا. عرض کردم در صورتی که کارشناس متعدد بودن، اگر نظرشون یکی بود که اصلا قرآن نیازی نیست و هیچی سالبه به انتفاع موضوعست، این که معلومه دیگه، خیلی روشنه، واضحه این فرض. آقا این توجه داری چی میگم؟ خب اگر چنانچه نظرشون مختلف بود که عادتا همینطوره، عادتا و غالبا چی هست آقا؟ بله همینطوره دیگه. این کارشناس ها هر کدوم نظر خودش داره، غالبا نظر اینا چی هست آقا؟ مختلفه. در اینجا آقا یکی از اینا رو مراجعه بشد کافیه. اونجایی که اهل خبره اقلای عالم رجوع میکنن به نظر اهل خبره و نظر در نظر شارع هم عددی تعیین نشده است، خب همون یک خبره کافیه نظر بدن. بس خبره باید ثقه باشد، کافیه، لازم نیست که فحص بکند بقیه رو، هیچی تمام شد. مگر این که همین تصویری که ایشون کردن تصویرش درسته، که اونجایی که این دوتا خنت و خاصم با هم اختلاف بکنن، یکی یک کارشناس انتخاب بکند، یک متخاصم دیگه چی آقا؟ دیگری رو. خب این میگم اونو قبول دارم، میگم اونو قبول دارم. خب وقتی این دوتا نظرشون مختلف بود، اینجا نوبت چی میرسه آقا؟ تمام شد و رفت.
تعیین کارشناس به عهده متخاصم نه یا حاکم؟
بله
تعیین کارشناس در اختیار
کی اینجا گفته متخصص معتمد باشه،
تعیین کارشناس به دست خود متخصص، یعنی به دست خود قاضی هست، درسته؟ بله. اگر چنانچه حالا ما فرض کردیم که تعیین موضوع، تعیین موضوع اون خارجی که دعوا میکند که اون خبره هست دیگه، و خبره بودن رو حق مدعی بدونیم چون او حق دعوا دارد، مدعا علیه هم حق دفاع دارد برای خودش، توجه فرمودید؟ در تعیین موضوع لازم شد، احتیاج شد، نیاز شد که همون موضوعی که شخص چیز میگد، شخص مدعی میگد و منکر میگد که حقشونه، یک کارشناسی نظر بدهد. التفات فرمودید نه از باب شهادت هم نیستش، بلکه از باب تعیین موضوع خارجیه. خب برای اینکه این حق شخص مدعی که ادعا میکند این حق رو، خب تعیین بکند حق رو که من این مقدار، خب اون وقت چون یک مورد دیگه هم مدعی دعواش میکند، ادعاش میکند، منکر چیکار میکنه آقا؟ قبول ندارد اون رو. اون وقت خب گاهی منجر میشد که کارشناس نظر بدهد از این موضوعی. در چنین جایی بله مدعی مدعاله حق دارن و اگر اختلاف شد نوبت قرعه میکشه. و الا اگر ما چنین موردی نتوسیم فرض بکنیم، همون حرفی که اول عرض کردم، شخص قاضی یک کارشناس ثقه رو انتخاب میکند، خبره ثقه کافی هست، اصلا نیازی به قرعه چی آقا؟ نیست. بله نیاز ندارد که. و و در تمام مواردی که اهل خبره نظرشون کافیه یک نفر، خب همین جوره دیگه. قوله چه دوزم دارد؟ چاره اعلان کرد آقا یک سقه خبره چی است آقا؟ کافیه، تموم شد. بله، این نیاز به قرآن ندارد. مگر عرض کردم در جایی که چنین چیزی رخ بدهد که ایشون تصویر کردن، و الا قاعده اینه که در آنچه که مربوط به شأن قاضی هست و قضا هست، تعیین خبره موضوع به دست کی است آقا؟ خود قاضی هست. بله، که روشن معلومه. بله، اما اگر دعوا به شهادت بشه، یعنی این قاضی نمیشناسه که این دوتا شاهد عادلن یا نه، اون اصلا ربطی به موضوع نداره. توجه فرمودید؟ اگه اون باشد، خب اونجا تعدد معتبره. تعدد معتبره، دوتا سقه رو شخص قاضی میفرستد بلاد این دوتا شاهد، که قبلا در بحث قضا گذشت مفصل که اون مسئله بعده، مسئله بعده، این قانون بعده میگیم اونجا میرسیم انشاءالله. خب بله بله، در جایی که تعدد لازم باشه، حالا تعدد چجوری لازم هست؟ این تعدد رو به اصطلاح شارع تعیین میکنه. کی باید تعدد تعیین بکنه معتبره؟ این تعدد خبره رو کی باید تعیین بکنه؟ شارع. اگر تعیین کرد، خب عددش معلومه. دو تا مثلا گفت که دو تا سقه خبره فرضاً اتفاق فرمودی، خب دو تا سقه خبره وقتی که پیدا کردن، مثل اینکه یک سقه خبره کافی بود، این دو تا سقه خبره هم چی هست آقا؟ کافیه. اصلا قرعه موضوعیت نداره، نیازی به نداره. پس دو تا چجوری معتبر میشه؟ دقت کنید، ما داریم به حکم اولی بحث میکنیم، التفات بفرمایید. خب لزوم تعدد رو کی باید اعلام بکنه آقا؟ کی باید معتبر بکنه؟ شارع به حکم اولی. خب عددش تعیین کرده، مثل ما دو نفر عادل بخواد تعیین بکنی، بیا شهادت بده، اینجا قرعه میکشی تعیین بکنی؟ فرق ندارد که بین دو نفر عادل یک میخواد شهادت بدن یا دو خبره ای که نظرشون معتبر است، فرق شارع تعیین کرده تعدد رو میخوان موضوع تعیین بکنن. الکلام اصلا قرعهش وجی دارد. مگر اینکه عرض کردم خدمت شما، به اینکه در جای قانون اعتبار بکند که نظر یک نفر کافی نیست، مشورت معتبره، جمع معتبره، خب اون دیگه حکم ثانوی میشد. بله، اگر جمع معتبر شد، خب اقل جمع چند تا ساقا؟ سه تا. خب این باید فرد بشه، رأی اکثر میشد، شور میشد. شور یعنی به این معنی که قانون بود آقا باید حتما این مشورت بشد، نظر کارشناسان بعد شور و رأی اکثریت. اگر چنین چیزی در ماده قانونی داشتیم که رأی اکثر کارشناسان موضوعیت دارد و ملاک است، اون موقع البته خب باز هم نیاز به قرعه هست یا نیست؟ بفرمایید. نیست. دقت کنید آقا، باز هم نیاز به قرعه چی آقا؟ نیست. رأی اکثر حجت دیگه. بله ما بله. خب قرعه‌ای که ایشون معتبر میداند، عرض میکنم که اینجا در هیچ صورتی قرعه معتبر نیست، مگر در فرض نادری. اون فرض نادر کجاست؟ فرض کمی. اونجاست که تعیین این خبره به دست کی باشه؟ متخاصمین باشد. به هر متخاصمی یه خبره رو واسه خودش انتخاب کرده، این دو تا با هم اختلاف کردن، خب اینجا نیاز به چی میشه آقا؟ قرعه میشه. در غیر این مورد، که موارد دیگری که به دست حاکم هست، اینجا نیاز به قرعه چی آقا؟ نیست. بله.
که اصلا زید اون اومده به خاطر این که تبانی قاضی با کارشناس منتفی بشه، یه لیستی دارن، این لیست و قاضی میاد به عنوان قرعه یکی دو تاش رو انتخاب کنه. اصلا متن قانونه، متن قانونی نه،
اب نداره. قاضی اگه خودش انتخاب میکنه، خودش میخواد
به قرعه است.
بله،
انتخابش
خب اگه حکم ثانوی هست، ما داریم به حکم اولی بحث بکنیم. چند بار من این مطلب رو بگم؟ آخه یک مطلب رو یک بار باید کافی باشه، 20 بار که نمیگن که. گفتیم ما داریم به حکم چی بحث میکنیم آقا؟ اولی. و سلام. بله، ما حالا تفسیر قانون نمیخوام بکنیم، ما میخوام بگیم که در این مورد، در این موضوعی که این ماده قانونی متعرض شده است، حکم اولیش رو چیکار میکنیم آقا؟ بیان میکنیم. بله، اما نکته دوم بعدی رو التفات بفرمایید و اون اجازه بدید آقا. بله،
اختلاف با این اختلاف اختلاف کارشناس
گفتیم همه موردی دیدی که ایشون اشاره کرد دیگه.
مرحوم شیخ مفید
خب که
قوست القیم رو باید بگیره در اختلاف عرض محضرتون اهل الخبره در قیمت گذاری ما اینجا انجام میدیم. اصلا در یک از مواردش
در تعیین قیمت اگر مختلف شدن اون قیمت سوقیه که یعنی همون سوقیه منصرف میشد به متعارفش که معتدل باشد، نه بالا نه پایین. قیمت سوقیه بازم قرعه مطرح نیست، بازم قرعه مطرح نیست، تمام شد رفت. یعنی در تمام این موارد قرعه مطرح چی آقا؟ نیست، تمام شد. دقت کنید آقا، مسئله بعد رو یجوز و مطالبت عادت محاکمه فی بعض الاحکام التي صارت قطعیه، این ماده هم به ده نخوندیم ده چیه؟ از سر الى الفصل خارج البلد یفوض الحاکم الى یفوض الحاکم ذالکه، یعنی ذالکه یعنی اون فصل را، فصل را الى حکام ذالک البلد نیابتا عنه. خب اگر چنانچه لازم شد که فصل بشد به صراحه، فصل بشد چی؟ طبعا ظاهرا باید مقصود این باشد که از حال دوتا شاهد مثلا فحص بشد، استر الى الفحص، توجه فرمودید، یا فحص از این کیفیت ادعای مدعی، شرایطش، خصوصیاتش، داره چیزایی دعوا میکنه، ادعا میکنه، خب این اهل اینجا نیست، اهل فلان بلده، خب باید فحص بکنه از خصوصیات این تا قاضی چیزی گیرش بیاد، یا اینه یا اون دیگه، در کیفیت دعواست یا فحص از حال چی است آقا؟ شاهده اینه. نه بلد یعنی اون بلد اصطلاحی که در کلمات به اصطلاح فقهای ما هست و در روایات هست، همون شهر رو میگن، همون شهری که هست، یه شهر دیگه است. بله حد میکنم در اون روایات و گوش بدید آقا، دقت کنید، از کدام در روایات و در کلمات فقها مقصود از بلد چی است آقا؟ شهر. تموش. اگر الان در جایی قانون اراده خارج از کشور کرده، خب الکلام یقعه فی خارج کشور، اجازه ملاک هیچ فرقی با هم دیگه چی آقا؟ ندارن. بله بله من دیگه خارج کشور همه کافرن، کی گفت این حرف رو؟ دقت کنید آقا، دقت کنید. خب بله، اونجایی که فحص میکند اونها هم باید قول اونها در صورتی حجت است که بالاخره اونها هم مسلمان باشن دیگه، توجه فرمودید، این که فقها مطرح کردن نه این که برای از کفار فحص بکنن که. خب التفات بفرمایید آقا، در خارج از بلد یعنی خارج از اون شهری که شخص حاکم دارد چیکار میکند؟ حکم میکند و طرح دعوا شده. حالا خارج از این شهر ممکن است یه شهر دیگری باشد یا یک کشور دیگری باشد، اما در این گونه موارد اصلا نیازی به ارجاع حاکم دیگر نیست که اینجا اومده، این هم خلاف حکم اولی هست، برای اینکه یک صغه یا جایی هم دو تا صغه لازم باشه، مثلا فحص از شاهدین ما مثلا قبلا بحث کردیم که نص و فتوا متوافق هستن که شاهد و شاهد و چند تا باشه آقا؟ دو تا باشد. خب در چنین مواردی حاکم دو تا صغه رو میفرستد، صغه خودش رو، اصلا لازم نیست نه مجتهد باشن نه قاضی باشن نه هیچی، دو تا صغه رو میفرستد. در جایی که از باب تعیین موضوع باشد یک صغه قولش کافی باشد برای اخبار، خب یک صغه رو میفرستد. الا ای حالین ارجاع به حاکم دیگر برای فصل ضرورتی چی آقا؟ ندارد.
جسارت اصلا این بحث این نیست، بحث اینه که اصلا من نفرستاده طرف، اصلا بحث فرستادن نیست، ما از شهر دیگه
آنه. شما متنشه بخون، بخونی آقا.
بسم الله الرحمن، در مواردی که تعیفات باید خارج از کشور ایران
خب
عملیات دادگاه در حدود مقررات محدود بین دولت ایران و کشور مورد نظر دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو انجام شود نیابت میدهد.
دادگاه میگه نیابت، دادگاه دیگر نیابت میده.
دادگاه باید نیابت
خب بخشیم، لازم نیست دیگه، گفتیم لازم نیست دیگه. آخه چرا متوجه نمیشین شما؟ گوش بدید آقا، تکرار کردید موارد رو، چون متوجه نشدید دیگه ادامه ندید شما از این بعد. اجازه بدید آقا، این ما میگیم نیاز نیست به دادگاه دیگر در کشور دیگر ارجاع بدن، یک ثقه رو فقط، یک ثقه رو میفرستی میگه آقا کفش و کیفت بگیر پاسپورت باید صحیح میکند، بلیط هواپیما میگیرد، اون رو تعقیب کن اینجا، تام شد رفت. این حکم اولیه. ما داریم ده بار میگیم به حکم اولی داریم میگیم آقا به حکم اولی یک ثقه رو، اگر در جایی از پس از حال شاهدن باشد نیاز به خارج از کشور دو ثقه رو. ملاک اینجا فقط ثقه هست، یعنی حکم شرعیش اینه، اصلا نیازی نیست، هیچ متوقف نیست، اعتباری ندارد در این مورد. رأی اون حاکم با رأی یک عامی سیانه، هیچ اعتباری ندارد. التفات فرمودید، دقت کنید آقا،
نه اولی جایزه.
حالا ایشون فرض کرده که اون حاکم، اگر فرضش به قول شما حرف درستی، البته اونجا اگر اون دادگاه دیگر دادگاه عدل باشد، حاکم عدل باشد، ثقه باشن، این حرف ما میاد که تازه اعتبار ندارد، یعنی لازم نیست. مطلب رو گرفتید آقا؟ لازم نیست. اگه طاغوت باشد به قول ایشون که اشکالشون وارده، که اصلا اعتبار ندارد، اصلا مخالفتش لازمه، هیچی اصلا اعتبار ندارد، ذاتا اعتبار ندارد، ولی اینجا گفتیم ضرورت ندارد. اونی که آقا معتبر هست فقط قول چی است آقا؟ ثقتان او ثقتان و سلام، تموم شد رفت، چون فحص دیگه بله تموم شد. ما قبل این بحث رو کردیم در کتاب قضا، مفصل بحث کردیم این رو. در اینجا مواردی که نیاز به فحص دارد قول ثقه چی است آقا؟ کافیه، اصلا این دادگاه کشی دیگه لزوم نداره. بله ثانوی اگر باشد اصلا اشکال ندارد، دقت کنی فرق ندارد. مساله اسلام درسته که به حکم اولی ارتباط با طاغوت حرام است، همین حرام اگر به مساله اسلام و مسلمین باشد چی میشه آقا؟ واجب، نه تنها حلال بلکه چی میشه آقا؟ اگر ولی هم تشخیص بدهد میشه چی آقا؟ واجب. بله اون دیگه به تشخیص ولی امر و تصویب حکم از نایه ولی امر مربوط هست. خب مسئله بعدی، یعنی نکته بعدی، قانون بعدی، اینکه مطالبت اعاده المحاکمه فی بعض الاحکام التي صارت قطعیه. خب معلومه دیگه، این بحثش رو ما در دو هفته قبل یا یه هفته قبل کردیم دیگه مفصل، گفتیم مواردی که حاکم حکم میکند حکمش قطعی هم بشه، مواردی نقضش چی است آقا؟ جائزه. یعنی چی؟ یعنی که این محکوم علیه شفایت داره، آقا ادعای جور داره، ادعای داره که این آقا مجتهد نبوده، تعجب فرمودی، ادعای داره که آقا عادل نبوده و امثال ذلک، موارد استثناء کردیم و من جمله این که اگر چنانچه این تبیین خطا بشه، یعنی آقا بگه اصلا این خطا کرده، این آقا تبیین خطا با فتوا خودش هم مخالفت کرده، آقا قاضی دوبار میاد مراجعه میکنه میگه راست میگه این آقا، اصلا این آقای که این حکم داده با مبنا خودش هم کیه آقا مخالفه. التفات فرمودید. خب این مواردو چه قبلا گذاشتیم و بخوام اعاده بکنیم، وقت عمر شریف شما ضایع میشد و گرفته میشد. خب ماده بعدی آقا، ماده بعدی ارجاع المتنازعین الی المحاکمه، متنازعین المحاکمه الی افراد آخرین، یعنی این که متنازعین میتونن محاکمه رو ارجاع بدن به افراد دیگه. افراد دیگه البته اینجا که تعبیر افراد خیلی مناسب نیست، اینجا باید بشه که الی حکام آخر او قضات آخر. داور یعنی قاضی، پس چیه؟ ببینید آقا این محاکمه، محاکمه در شأن کیه؟
قانون اینو نمیگن،
قانون میگه به داور مراجعه کن که ارجاع مراجعه کنه. اینجا متن قانونی شده، بله بله بله، الا فقهاءن، فقهاءن آخرین، فقهاءن آخرین. دقت کنید آقا، این لفظ افراد رو بگیرید اسم به جای چی بذارید آقا؟ فقها این آخرین. چرا؟ برای اینکه ارجاع محاکمه فقط به فقیه دیگر جایز هست به حکم اولی. غالبا عرض کردیم در جمع بین ادله نسب عام و بین ادله چی آقا؟ بفرمایید قضات تحکیم. گفتیم کسی که میخواد این دقت کنید آقا، بین سنتین در جلسه صحبت نکنید، عرض بکنم خدمت شما به این که این ادله نص ثمرش گفتیم این است که وقتی که میخواد این محاکمه این قضا به فقیه دیگر به کسی دیگر حالا هر کسی افراد باشن ارجاع داده بشد، اون فرد و اون کس باید شرایط نص رو چی آقا داشته باشه، یعنی فقیه باشد و شرایط قضا رو چی آقا داشته باشه. فلذا محاکمه بخواد به کسی دیگری ارجاع داده بشد، اون کسی دیگر حتما با شرایط نص رو چی آقا داشته باشه. اسمش میخوای داور بذارید، قاضی بذارید، تحکیم بذارید، ولی در اصطلاح روایات و فتاوا اسمش چی میذارن؟ قاضی چی آقا؟ تحکیم. یعنی این که متخاصمان ترازی میکنن که این محاکمه رو ارجاع بدن به فقیه چی آقا؟ دیگر. اون ممکنه یکی باشه، اون مرجوع، مرجوع الی، ممکنه یکی باشه، ممکنه چند تا باشه آقا؟ دو تا باشه، ممکنه چهار تا باشه. یعنی این متقاسم میگه آقا من دو تا قاضی دیگر رو میخوام انتخاب بکنم، اونم میگه دو تا دیگر رو، ادله تحکیم میگیرد اینا رو، توجه فرمودید؟ میشه. خب این، اما اگر اون شخص دیگر فقیه نباشد، کارشناس باشد. البته امروزه به فقیه هم لفظ کارشناس اطلاق میشد، نانچه کارشناس در فقه، توجه فرمودید؟ خب این الفاظ عجیب و غریبی که الان در حوزه‌ام رواج پیدا کرده، بسیار بسیار بیجاست این الفاظ را استعمال کردن. خب بگی فقیه، کارشناس چرا میگید؟ اون وجه و اون اعتبار علمی و فقهی این خودتون رو دارید ضایع میکنید، تبدیل میکنید به عناوین جدید. خب بگید فقیه. بله، همونی که خدا و رسولش گفتن، ائمه گفتن، فقهای ما گفتن، فقیه. کارشناس چی آقا اسمش میده؟ کارشناس. بله فقیه دیگر. کارشناس در فقه در اصطلاح روایات اصحاب ما چی هست آقا؟ فقیه دیگه. بله، اگر چنانچه این کارشناسی که به اصطلاح میگن فقیه نباشه، مثلا کارشناس موضوعات باشه، متخصص قسمت دیگه باشه، خب اصلا محاکمه رو به او ارجاع دادن جایز نیست. اگر مطلبی هست بفرمایید، نکته ای هست که البته نکته ای که نکیته باشد بفرمایید. بله، خب موضوع بعدی آقا این است که موضوع بعدی این است که وثائق رسمیه به ممالک دیگر، دول اجنبیه. خب ما قبلا گفتیم پرونده وثائق با قول بله این پرونده ها و مکتوبات اینا اعتبار داره، اماره شرعی است، در صورتی که در مظنه تزویر و دست چی آقا نباشه، اماره هست. حالا داخل باشد، خارج باشد، هر جا باشد، فرقی چی آقا نمی کند. اگر این ماده قانونی نکته دیگری دارد شما بفرمایید. خود ماده قانونی غیر از این بخواد بگرد؟ بله، وقتی که ما میگیم اعتبار دارد، بله همه اعتبار دارد دیگه. پرونده ما رو میگیم، این پرونده که در دادگاه حکومت اسلام تشکیل شده، میگد که این وثائق رسمیه رو بخوایم بگیم به کشورهای دیگه بفرستیم، این اعتبار دارد. خب اگه برعکسش باشه، اونها اگر خودشون حرفشون اعتبار داشته باشه، البته اون وثائق رسمیشون هم اعتبار چی آقا داره، اما اگر خودشون نه طاغوت باشن، خودشون هم اعتبار ندارن، اون وثائقشون هم اعتبار چی آقا نداره. اعتبار این وثائق تابع اعتبار خود اون شخصه. و الا وثائق به ما انه وثائق، لولا عدم اعتبار اون نویسنده این وثائق، خودش فی نفسه اماره هست، اغلایی هست. منتوش ما چون اونها رو حرف خودشون رو اعتبار نمیدونیم، خب طبعا خب این اماره هست برای اینکه اونا گفتن. بله این اماره هست برای اینکه اونا گفتن. خب که چی؟ آیا میشد به اون حکم کرد؟ نه دیگه، چون اگه خودشون هم میگفتن، نظر اونها، رأی اونها، شهادت اونها برای ما اعتبار چی آقا؟ خبر اونها حتی برای ما اعتبار چی آقا؟ نداشته. نه خبر اونها، نه شهادت اونها، نه رأی اونها، هیچی برای ما اعتبار ندارد. اون وثائقشون هم اعتبار ندارد. نگید اینجا وثائق دیگه اماره نیستا، وثائق اماریتش همه جا هست، منتش اماره است که حاضر مکتوب صدر منهم یقینا و تمام خصوصیاتش. ولی خب بعد از صدور آیا میشه به اینا حکم کرد؟ بله خیر دیگه، خب معلومه که نیست، اینم روشنه دیگه. پس بنابراین وثائق اگر خودش فی نفسه لحاظ بشه معتبره، حجت. متاش از اون صادر کننده و نویسنده که این وثائق، او باید افراد چی باشن آقا؟ ثقه باشند و مسلمان، مسلمان ثقه. بله؟
اگه حق باشه نویسنده شکی باشه. یه چیزی نوشته، یه دلیل آورده، یه مدرکی داره.
اون دلیل رو دیگه قاضی باید تشخیص بده که آیا این حقه یا نه. التفات فرمودید آقا قاضی مرکزی بخواد راهنمایی بکند، مثلا بگه آقا یک نفری از کفار تو دانشگاه اسلام شناسی آمریکا مثلا درس خونده، بعد اومد کافر هم هست اصلا، میگه آقا قانون شما این میگه، این میگه، این میگه، خودش اجتهاده. مجتهد شدن مسلمان لازم نیست بشه، که ممکنه یک کافر هم مجتهد در فقه بشه. تجه فرمودی خب نظر خودش رو میگه و این آقازی هم استفاده میکنه نظرش، بعد خودش نظر میده، اون وقت میگه آیا دلیلش درسته، مراجعه میکند میبینه بله حرفش درسته، خب اونجا نظر خودش در واقع میگیرد. عرض بنده رو اتفاق فرمودی، نه اینکه او به ما انه او قوله او خبره او فتوا او حکمه اونا حجیت نداره. بله 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 خب اگه باز شما دارید به عنوان حکم ثانوی و حکومتی بحث میکنید جداست، به حکم اولی میخواید اعتبار ندارد. آقا اون وثائق زمانی اعتبار دارد که نویسنده اون وثائق خودش چی باشه آقا؟ قولش معتبر باشد. این معلومه، این از واضحات روشنه.
اعتبار قول مگه تابع وثاقت شخص نیست؟
البته
با قرائن وثاقت این اسناد ابراز میشه برای ما، برای مسلم نیستن. اون تنبیه گفت که مانع وثاقت نمیشه،
اسناد خودشون ثقه میشن آقا.
نه اسناد، تنظیم کنندگانشون،
تنظیم کنندگان درسته. بله البته مسلمان اسلام شرط در حجیت قول، خبر غیر مسلم حجیت چی آقا؟ نداره. علاوه بر اسلام وثاقت هم چی است آقا؟ شرطه. پس خبر مسلم ثقه، چه اینکه شیعه باشد یا عامی، چی است آقا؟ حجته. و الا خبر و قول کافر و حکمش مطلقا اعتبار چی آقا؟ ندارد. اتفق علیه نص و الفتوا. بله اینو دقت بفرمایید. بله در باب شهادات میاییم انشاءالله. بله
در صورت نظارت یک ثقه مسلمان چجوریه؟ قسمت
چهار ثقه مسلمان، خب ثقه است دیگه.
نه
که چی؟ خب این ثقه مسلمان نظارت بکنه، خب نظارت بکنه که چی؟ اون کفار اینجور نوشتن؟ نویسنده این پرونده کیست؟
کفار، ولی اثبات بسته
کافی نیست آقا. ثقه فوق نظارت این اثبات بکنه که هذه المكتوبه صدرت من کاتبه ها، اما کاتبه ها هل یعتبر قوله او؟ ام لا؟ لا. بله وقت ما هم تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.